بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون پیرامون استهزا بود. البته بعضی از دوستان گفتن چرا تعبیر استهزاء مؤمنین رو به کار بردیم، شاید برای عنوان بحث اشکالشون وارد باشه، بهتره که استهزاء به عنوان مطلق مورد بحثمون و محل بحثمون باشه. ادله‌ای را می‌خوندیم که برای تحریم این مسئله مورد اشاره قرار گرفته، به عنوان اولین و دومین دلیل آیات شریفه بود از سوره توبه و سوره بقره که این دو آیه رو خوندیم. رسیدیم به این سوال که در هر دو این آیات بعد از این که استهزاء مؤمنین مورد نقد قرار گرفته توسط قرآن، بعد خود خداوند گفته که ما در قیامت شما رو مسخره میکنیم، مؤمنین شما رو مسخره میکنند، و اگر این کار زشته چرا خدا انجام میده؟ در رابطه با این مسئله فخر رازی یه توجیهاتی داره که همش برمیگرده به این نکته که بگیم استهزاء خدا اونها رو مجازه. او میگه که استهزاء ناشی از نوعی تلبیس، به معنای این که انسان یه فریبکاری رو، یه پنهانکاری رو در پیش بگیره و بعد هم ناشی از جهل، ما هم اضافه میکنیم تو برگمونم نیست، ناشی از ضعف. به طور کلی کسی که قدرتش رو نداره رو میاره به مسخره کردن، یعنی یک نوع وسیله دفاعیه. یکی از بحثایی که جامعه شناسا میگن ایرانی ها زیاد طنز میسازند، میگن این برمیگرده به یک خصلت تاریخی در اونها، اونی که همیشه مورد هجوم اقوام اطراف بودن، هیچ راهی نداشتن جز اینکه از این مسیر خودشون رو خالی کنن. زور بهشون میگفتن، ظلم بهشون میکردن، اذیت میکردن حکامشون، نمیدونم میومدن سر کار چه باید میکردن، به نوعی باید خودشون رو از دست اون عقده‌ای که پیش آمده بوده عبور میدادن، به طنز تناه بردند، به جوک و شوخی و لحر دنیا رو مسخره کنن که بگذره. اینم تو وجود خودمون هم هست، وقتی خیلی یه کسی اذیت میکنه انسان یکی از راه‌های دفاعی اینه که شروع کنه در رابطه با او جوک ساختن، مسخره کردن، اذیت کردن یا سخره گرفتن، که در حقیقت بتونه به نوعی اون آزار و اذیت‌ها رو جبران بکنه. لذا در جایی مثلا در قرآن داره قالو اتتخذنا هزوا، ما رو مسخره کردید. قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، یعنی کسی که مسخره میکنه رو از جهال از جاهلین برشمرده. خب طبیعتا در رابطه با خداوند نه تلویث وجود داره، نه جهل وجود داره، نه اونجور که ما گفتیم ضعف وجود داره. لذا باید به پنج توجیه، یکی از این پنج توجیه تن بدیم. یکیش که حرف بدی نیست در رابطه با بسیاری از اینها ممکنه پدید بیاد، این بحثه که ببینید جزاء هر چیزی نتیجه اون فعله و میشه به لسانی گفت که جزء اخیر اون کاره. دیدید مثلا فرض کنید یه کسی که میره سنگ میزنه، گفت که کلوخ انداز را پاداش سنگ است. اگه که کلوخ میندازه عرفن میگن آقا خب کار خودت بود، یعنی کلوخ انداختی سنگ خوردی. یا گفت جواب های هویه، این که وامسید جلوی کوه میگید های، خب این نتیجه فعل خود شماست که بر میگرده به خود شما. این جهان کوه هست و فعل ما ندا باز میآید یا صدا باز میآید، صداها را صدا. خب این در حقیقت خود این فعله. وقتی شما یه کاری انجام میدید نتیجهش خودشه، جزء اخیرشه، بخش آخر کاره. به این توجه بکنیم، این خیلی توجیه خوبیه تو قضیه. بسیاری از ما خیلی از اتفاقات برامون میفته، میگیم آخه چرا اینجور شد؟ این نتیجه کار خودمونه. نتیجه کار خودمونه یعنی جزء اخیرشه، این جزء همونه. این کار یه پچ بوده تو گوش یه کسی میزنی، بعد از 10 سال یه جا تو گوشت میخوره. چو بد کردی مباشی من زعافات، که واجب شد طبیعت را مکافات. از اون برش هم هسته کار خوبی میکنی، تو نیکی میکنه در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز بر میگرده. پس ببینیم این کاری که شما انجام میدید، چند از بالا که نگاه بکنید این کار دو بخش داره، یکی خودشه یکی هم اثرشه. اثر کار جزء کاره، جزء اخیر کاره. خب کسی که دیگران رو مسخره میکنه مسخره میشه. کسی که ظلم میکنه بهش ظلم میشه. کسی که بدی میکنه بهش بدی میشه. این قسمت دوم، نه اینکه واقعا خدا ظلم میکنه، این اتفاق قهرن میفته. اون قسمت اول ظلمه، قسمت دوم نتیجه ظلمه. قسمت اول استهزاست، قسمت دوم نتیجه استهزاست. ولی چون جزء اخیر یک فعله به او هم میشه گفت استهزا، به اون هم میشه گفت اعتدا، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علی، به اونم میشه گفت مکر، مکرو و مکر الله، به او هم میشه گفت سیئه، جزاء و سیئتن سیئتن مثلا. اینجور نیست که خداوند به شما ظلمی بکنه، سیئهی بکنه، مکری در کار شما بیاره. این تقدیر کار شما در جهان خلقت این گونه است که این کار این اثر رو داره، اون اثر هم اثر سیئه است، ولی چون کن جزاء اوست میشه بهش گفتش که چی؟ میشه بهش گفت سیئه، میشه بهش گفت مکر. پس این که میگن والله یستهزئ بهم یا سخر الله منهم، نه اینکه خداوندم اون دنیا نشسته مسخره میکنه اینا رو، یا به اونا رو مسخره میکنه یا استهزا میکنه، این به این معناست که شما وقتی این کار رو میکنید در چرخش طبیعت، به خصوص رو مبنایی که بگیم که عقاب نتیجه اعماله، یعنی بگیم عذاب آخرت تجسم اعمال خود ماست، همین دنیا شما این کارهایی که میکنی ما رو اقرب میشود گیرد دومد، این کارهای بدی که انجام میشی همین ها تجسمش در عالم مثال ما رو اقربه، این سخنهای چون ما رو کج دومد ما رو اقرب میشود گیرد دومد، همین ها ما رو اقرب هست واقعا. این توجیه اول. توجیه دوم که ایشون میگه این که بگیم استهزا ضررش به خودشون برمیگرده، لذا اینی که خدا رو مسخره میکنند، مؤمنین رو مسخره میکنند، چون ضررش به خودشون برمیگرده پس گویی خودشون رو مسخره میکنند، ولی کیه که این ضرر رو به اونا برمیگردونه؟ خدا. پس کأن خدا، مجازن میشه که خدا اونا رو مسخره میکنه. یعنی برای این که مثلا مثال بزنیم، تصویر بکنید به این که ما اینجا صدا میزنیم، صدا میره میخوره به کوه برمیگرده به خود ما، ما این که داریم صدا رو به خودمون برمیگردونیم، ولی شما میتوانید بگید کوه صدا رو برگردوند. چرا؟ چون در حقیقت کوه هست که صدا رو به شما برمیگردونه. اگه شما بگید الف میتونید بگید کوه گفت الف، اگه بگید ب میتونید بگید کوه گفت ب. کوه تنها کاری که میکنه آینه میگیره جلوی چه صدای شما، لذا شما استهزا میکنی، خدا استهزا رو به خودت برمیگردونه، میشه گفت خدا استهزا کرد. این هم توجیه دوم. توجیه سوم یعنی این که خدا حقارت رو به اونها برمیگردونه، در حقیقت کار بدی میکنند، اونها یه کار زشتی انجام میدن و خداوند اون حقارت او رو به اونها برمیگردونه. ذکر سبب و مسببه، یعنی چطور؟ حقارت سبب بود برای استهزا، خدا استهزاشون نمی کنه، اونها رو تغییر می کنه. تغییر به معنی اینه که اونها رو عذاب میده. این رو به جای این که بیاد سبب رو که حقارت نقل بکنه، از تعبیر مسبب یاد میکنه. و حقارت نتیجه استهزا بود.
و این چطور نتیجه
این اون دنیا مونو حقیر میشن؟ چون عذاب میکشن،
عذاب
عقاب. و پنجمیش که اینجا تکرار شده، این بند سه و چهارمون، بله میشه چهارمی، یعنی تو فارسی چهارمیشون تکرار شده، اینه که چطور اینها در این دنیا استهزا میکنند مردم پیغمبر رو، مؤمنین رو. به چه معنا؟ به این معنا که تو روی چیز میگن، پشت سر یه چیز میگن. در آخرت هم استهزا به اینه که اون چیزی که کفار در دنیا دارن عکسش رو در آخرت دارن. یعنی در حقیقت لوازم استهزاست. استهزا چی بود؟ این بود که از این ور به شما میرسید میگفتش که من مؤمنم، بعد میرفت پشت سر میگفت نه آقا بی خود گفتم، دستشون انداختن. پس ظاهر و باطنش دو چیز بود. در آخرت هم بگیم وضعیت اونها با دنیاشون فرق میکنه. یعنی در حقیقت نخواسته بگه خود استهزا، لازمه استهزای. این پایین صفحه 285 ما جیم و دال عیناً تکرار شده. این اشتباه دوستان. این اساساً باید اون دال اون حذف بشه. خب البته فخرازی میگه این تعویل ضعیفه. این به این معنی حالا چرا ضعیفش رو بیان نمی کنه. و آخرین توجیهمون این که بگیم خدا با اونها در دنیا و آخرت جوری عمل میکنه که با یک استهزا کننده عمل میکنه. یعنی برخورد با استهزا کننده چجوریه؟ خدا هم همون کار رو میکنه. لذا این به نوعی استهزاه، حالا تعابیری که درش به کار رفته. آیه سومی که مورد، خب این تمام، این شماره های ذره شماره ها عقب جلو خورده، درست اسیش بکنیم شماره مونو. این شماره ای که اینجا خورده شماره 4، این باید بشه شماره 3 یا ظاهرن شاید هم اشتباه کردن، چون این آیه سوره متففینه دیگه. یه چیز این وسط از مطالب ما افتاده فکر میکنم. یه لحظه صبر کنیم. نه اینا شماره 3. خب این 4 رو بکنید 3، چون آیه 4 مون بعدن سوره متففین رو بعدن میاریم. آیه سومی که بحث تمسخر درش مورد بحث قرار گرفته، آیات اول سوره همزه است. اون چون تو دل سوره چیز بوده، تو عبارت فخر رازی بوده، اینجا اومده، ولی بعدا دوباره بهش میپردازیم. خب آیه سوره همزه رو خوندید، ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا فعدده یحسب ان ماله اخلده، که فکر میکنه مالش خالده ولی بعدا میفهمه این گونه نیست. در رابطه با این دو سه تا نکته اول بگیم. ویل که بعضی هم میگن اینم یه چاه در جهنم یا جبل در جهنم، یه کوهیست در جهنم. ویل رو گفتن اصلش وی بوده، اصل صدای اون تلفن یه بحثه، تکمله آقایون یه بحث دیگه، اصل صدای خورد دیگه. وی بوده، ویل فلانن، ویل فلانن، این لام لفلانن چسبیده بهش رو هم شده ویل. وی هم اون وایه، وای بر فلانی. ویلون تعبیری که فخرازی داره میگه یک لفظی است که برای هر مکروبی به کار میره. ویل فلانن، ویل، ویله شده ویل. بعدم میگه که ویله در رابطه با چیزای بد میگن، ویحه در رابطه با چیزایی میگن که خوششون میاد، ویسه در رابطه چیزایی میگن که توش ناراحتن، توش بله میگه ویل ویل استسقار ویح ترحمه و ویس استسقاره، یعنی ویس همان بخوان یک کسی رو صغیر بشمارن. اینجا عبارت این اشتباه شده، عبارت تو عبارت نرم افزاریه تو کتاب ویسه، خط چهارم عبارت فقرازی و قیل فی ویل انها کلمت و تقبیه، بدید عبارتو، و ویس استسقار و ویح ترحم. وقتی میخواد بگم مثلا ویحون لفلانن، یعنی یا ویح که چیز، یعنی مثلا در مقام ترحمه، ویس در مقام اینه که طرف رو صغیر بشمارن، تحقیرش کنن، و ویل در مقام تقبیه. بعد در رابطه با این هست که خب آیا در قرآن چیزایی که براش ویل به کار رفته دار بر حرام هست یا نیست، این بحث جای خودشو داره. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که همزه لمزه یعنی چی. ببینیم حماز که تو جای دیگه هم داره که حماز نمام به یمین مشائن به نمیم، این حماز فی حد نفسه معنی مسخره کردن نیست، بلکه بیشتر با غیبت سازگاره، یعنی پشت سر حرف زدن. منتها لومزش به معنای طعنه زننده است. البته ما در بعدن چیزم داریم که یتقامزون غمازم داریم، همین در روایتی داریم که خواهیم دید ذیل همین آیه یه جایی آورده بودم، حالا امروز دوستان نیاوردن مقداری چون امروز بحثمون عقب جلو بوده، یه روایتی از امام رضا که ذیل این آیه بحث میکنه که این همزه لمزه با قماز تعبیر توش داره که این با این هم سازگار. همزه گفتن کسایی هن در حضور حرف میزنن و سخره میگیرند، و لمزه لمزه در حضور، همزه در پشت سر، یا بالعکس همزه صدا رو بلند میکنند و کلن سخره مال جاییه که مخفی باشه. بعضی گفتن همزه با دست و لومزه که اینجای سخره اومده لومزه است، اینا اون صفحه 287 مون بسیار غلط داره، باید بعدا درست بشه. این عبارت فارسی منم نیست اینجا که من اونو ببینم. چرا ببینین همزه رو گفتن در حضور، لومزه پشت سره، این سخره ها رو باید بکنه لومزه. اصلش هم هست همز و لمز، اینا بر وزن تمز. همزم فاعلشه، همزه که از ماده همز میاد گفته شده یعنی کسی که در حضور حرف میزنه، لمزه که از لمز میاد در پشت سر حرف میزنه. گفتن همزه، یه دیگه گفتن نه، همزه کسیه که با صدای بلند حرف میزنه، لمزه جاییه که عیبجویی میکنه و مخفی میگه. بعضی گفتن همزه با دست، اما لمزه با سایر اجزائه، یعنی مثلا با چشمه، با ابروه. دیدید بعضی ها با چشم و ابرو زیاد مسخره میکنه. برخی گفتن همزه به معنای غیبت کننده است و لمزه به معنای عیب کننده، که این معنا مشهورترینه، همونم که اول گفتیم. علی ابن ابراهیم، حالا اینو بعدن میبینید، الان نداره تو برگاهاتون، در رابطه با ذیل این لکل همزه روایتی رو در تفسیر خودش نقل میکنه که میگه امام رضا فرمودن الذین یغمزون الناس و یستحقرون الفقها، کسانی که به عیب جویی به قصد اهانت میکنند، گوش چشم میزنن. قمز همون قماز یا قمزه معنی چش، گوش چشم، یعنی با گوش چشم اشاره میکنن و اینا مسخره میکنند. و خب اگه اینو بگیم ممکنه بگیم یعنی اساسا به معنی عیب جوییه، بحث مسخره کردن نیست، پشت سره، بیشتر با غیبت سازگاره. اما مرحوم مجلسی در بهاری روایتی رو نقل میکنه از امام رضا، روایتش هم اینه، حالا مضمونش رو بگم بعدا روایتش رو که تو برگمون بود نگاه بکنیم دیگه حتما شنیدید دیگه، که این روایت اینه که میگن حضرت موسی به پیغمبر به خدا گفتش که چرا کارهای ما پیش نمیره. حضرت گفت در میان لشکر تو یک آدم سخنچین وجود داره، به خاطر این سخنچین کار پیش نمیره. حضرت موسی گفتش که خب بگو کیه، من پدرش درارم. خدا گفتش که من دارم میگم سخنچینی نکنید، خودم بیام سخنچینی کنم، این بند خدا رو حرفش به تو بگم. خب اگه روایت مجلسی رو ملاک بگیریم، اساسا همزه و لومزه برمیگرده به بحث سخنچینی. اما اگر نه این روایت علی ابن ابراهیم رو بگیریم، یعنی کسایی که قمزه میرن، الذین یغمزون الناس، یعنی مسخره میکنن، یستحقر الفقها، فقرا نیستن، فقهاست اون که تو روایت وجود داره که تفسیر نورالثقلین نقل کرده، فقهاست این، یعنی در حقیقت مسخره میکنن، این به بحث ما میسازه. در هر صورت این آیه چون در معنای همزه و لومزه به هم ریختگی وجود داره، به هم ریختگی به معنی این که اختلاف نظر بین فقهاتوش وجود داره، به این جهت نمیشه به عنوان حالا محکم گفت که موضوع درباره بحث ماست. فخر رازی یه بحثی داره که یه تقسیم بندی داره، همینی که داریدم در اختیارتون، این تقسیم بندیش تقسیم بندی مفصلیه. میگه گاهی اوقات طعنه زدن در با جدیت، گاهی اوقات شوخیه. هر کدوم از اینا گاهی در امور مربوط به دینه، که دقتم بکنید تا حالا آیاتی که ما داشتیم فقط مسخره کردن اغنیاء کافر بوده، مؤمنین فقیر رو. اینو توجه بکنیم بشن، موضوع بحث ما تا حالا فقط و فقط این بوده، اغنیاء پولدار مؤمنین رو مسخره میکردن به سبب فقرشون. غیر این تعبیر حالا عمومی که در اومزه لومزه وجود داره، که اون هم باز در رابطه با همین الذی جمع اموالا و عدده است، تمام این موردم که بیارید پی برمیگرده به این که آیت تبع اون ما مثلا عرازلونا، اینا که دنبال تو را افتادن، نه آدمای عرازلن، نه آدمای پستن، ما دنبال اینا بریم. این مغیرت ابن شعبه که تمام این آیات، در تمام این آیات که نگاه بکنید وجه نزول راجع به اوه، او دائرن بیشتر از همه مسخره میکرده. ابو جهل و وائل ابن یکی از همین قریشه و اینها، اینا سه چهار نفر بودن مسخره بیشتر از همه میکردن. حالا جلوترم به آیاتش میرسیم که آیاتی که مسخره میکردن مؤمنین رو بیشتر به اینه. یا در رابطه با مثلا آیه بعدی، در رابطه با کجا بود، منافقینی بود که آیه اولی که خوندیم، که وقتی که اون انصاری، ابو عقیل انصاری صدقه برد، چون کم بود مسخرش کرده. یا اینکه نه، مربوط به دین نیست، مربوط به امور غیر اون، صورت طرف و دست میندازن، کچل کچلیش رو مسخره میکنن، دستش کجه، دستش مثلا افلیج، پاش مشکل راه رفتن داره. یکی از اموری که مربوط به دین نیست رو به سخره میگیرند. هر دو اینها گاهی اوقات شخصی که مسخره میشه در حضورشه، گاهی در غیبتش. و باز هر کدام از اینها گاهی اوقات با لفظ، گاهی اوقات با اشاره سر یا با اشاره چشم. پس نکته‌ای که وجود داره در اینه که در تمام این موارد اونی که مورد نهیه ممکنه بخش خاصی باشه، ولی افخرازی میگه اونی که مستفاده از آیاته اینه که همه رو میگیره. خب یه نکته آخر داریم قبل اینکه بحث امروزمون ببندیم، و اون این که آیا در این آیه ما میتونیم بگیم عمومی وجود داره یا نه. به این نکته توجه کنید. ابتدا داره ویل لکل همزت لمزه، همه، ولی بعد الذی داره. این الذی چه نقشی داره؟ آیا تخصیص میزنه؟ الذی رو نگاه بکنید در رابطه با از نظر چیز، از نظر اینکه تجزیه ترکیب چگونه باشه، گفتن بدل برای لکل، یعنی هر همزه لمزه ای که جمع اعمالن و عدده. اما ممکن هم است نه، ما بگیم ویل لکل همزه لمزه نقطه سر خط، الذی جمع اعمالن و عدده یحسب ان ماله و اخلده، یحسب خبر الذی باشه. اما در هر صورت یه نکته‌ای داره اینجا فخر، و اون این که میگه نگاه کنید، ما گاهی اوقات در کلاممون یک عمومی میاریم و بعد به سببی این عام رو خاص میکنیم. این باعث نمیشه عموم تخصیص بخوره. من مثال میزنه، میگه یه نفر به شما میاد میگه که من اصلا دیدن تو نمیام، شما برمیگردی میگی که آقا بدون هر چی دیدن من نیاد منم دیدنش نمیرم. الان مرادت از هر کی کیه؟ همین یاروه. اما قاعده کلی رو داری بیان میکنی. اگر شما گفتید در قرآن ویل لکل همزه لمزه، مورد بحثتون، موضوعتون همون الذی جمع مالا و عدده است که رو گفتن امیه ابن خلفه. اما این باعث نمیشه که عموم آیه در صدر بشکنه. در هر صورت به نظر میرسه آیه سوم به جهت اینکه معلوم نیست معنای دقیق همزه و لمزه، آیا غیبت، آیا به معنای عیبجویی پشت سر، یا به معنای طعنه زدن و مسخره کردن، از ادله اصلی این باب نمیتونه باشه. فردا ادامه شد.